الله الرحمن الرحیم. یک فرعی مونده است که این فرع رو کمی دقت کنید که ما باید برگردیم به مسئله اصلی و بتونیم ببینیم که اصلا شغار ماهیتش چیه و منشأ حرمتش چیه. حالا من برای اینکه ساده بکنم این فرع رو، عنایت کنید، بنده یه دختری دارم و یک پسری، شما هم یه دختری دارید و یک پسری، ما دوتایی با هم قرار میذاریم، من میگم که آقای فلانی، من دخترم رو به پسر شما، به عقد پسر شما در میارم به شرط اینکه شما هم دخترتون رو به عقد پسر من در بیارید، شما هم قبول میکنید، من هم قبول میکنم. بعد میگم که این کاری که من به عهده گرفتم و قبول کردم که دخترم رو به شما بدم، چون خودش یک ارزش اجتماعی داره، این کار مهریه دختر شما باشه. یعنی شما وقتی دخترتون رو من میدید مهریه میخواد دیگه، مهریهش هم اینه که من حاضر شدم دخترم رو به شما بدم. اینجا گفتن که عقد اولی صحیحه ولی عقد مخاطب باطله. چرا؟ به خاطر اینکه عقد اولی مشروط، و بعد منم گفتم که مهریه‌اش مثلا این باشه که من دخترم رو به شما دادم، این عقد من صحیحه ولی مهرش باطله و یا شرطش باطله. چنانچه اگر گفتم که این که شما اگر دخترتون رو من دادید، این کارتون که قبول کردید، مثلا فاصله طبقاتی وجود داره، من برای که موضوع روشن بشه دارم میگم، این کاری که شما قبول کردید که دخترتون رو به پسر من بدید، این کارتون ارزشش مهریه دختر من باشه. این عقدی که با این مهریه میخواد باشه، به اصطلاح مهرش باطل، عقدش صحیحه. و در حقیقت همون نکته‌ای که حاج مجدوامو جلسه اول اشاره کردن که میشه جدا کرد مهریه رو، یعنی شرط رو، از مشروط. و یا در اونجایی که دوتا ولی با مهر معین این کار رو میکنن، حالا منتی هم سر هم دیگه میگذارن، میگه من دخترم رو میدم عروس شما بشه، به شرط اینکه شما هم دخترتون رو بدید عروس ما بشه، و در عقد هر دوشون هم مهری ذکر میکنیم، نه اینکه این عقد قبول این ازدواج مهر حساب بشه. از اینجا این گفتن دو تا ولی عقدشون هر دو صحیحه، هیچ اشکالی نداره. خب من دخترم میدم به شما، اگه یه مهر ذکر بکنم که بهتر مهرم ذکر نکنم، عقد صحیحه و تبدیل میشه به مهر المثل. شما هم که دخترتون رو میدید به پسر من، مهر ذکر بشه، خب مهر المثل ماست، ذکرم نشه که مهر المثل میشه، عقدش صحیحه. برمیگرده به این که ماهیت شغار چیه و منشأ حرمتش چیه. یک بحث نسبتاً دقیق علمی یا فنی یا مثلا طلبگی هست که اختلاف هم بین آقایون شدید هست و دقت در این مسئله را لازم هست. یعنی همینجوری اگر قرار باشه مثلا ماها هم بخوایم همینجوری سرسری رد بشیم، حالا من در حد خودم در جلسه اول عرض کردم، ولی اون چیزی که مرحوم شهید منشأ بطلان میدونن، با اون چیزی که صاحب جواهر منشأ بطلان میدونن، با اون چیزی که دیگران منشأ بطلان میدونن، اختلاف داره. و اونی هم که میشه آدم رو قانع بکنه نهی در مسئله است که حالا من کتاب بسالام رو بردم که روایت باب رو هم بخونیم. ببینید شقار ماهیتاً چیه؟ اونطور که فقها تعریف کردن و اونطور که در متن روایت تعریف شده اینه که دو نفر عقد بکنند و این دوتا ازدواج به هم مربوط بشه به نوعی که احدهما مهر آخری حساب بشه، کل واحد مهر دیگری باشه. میگه من دخترم رو میدم به پسر شما، شما هم دخترتون رو بدید به پسر من، به شرط این که همینقدر که من کار رو میکنم این کار من مهر عقد شما باشه، اون کار شما هم مهر عقد من باشه. این شقاره. منشأش چیه و چرا شقاره؟ یعنی چه شقاره؟ دقت اگر بکنیم یعنی ازدواج ماهیتاً برای استمتاعه. وقتی زوج حق استمتاع پیدا میکنه، اگر این زوجیت مهر بشه برای یک زن و شوهر دیگری، معناش اینه که استمتاع در این زوجیت شریک داره، بخشیش مهر اون زن عقد دومیست و بخشیش هم مال مردیست که شوهر این زنه. شرکت در استمتاع پیدا میشه و شرکت در استمتاع یعنی شرکت در نکاح، و شرکت در نکاح معنا نداره و شرکت در نکاح باطله. این راز، یکی از رازهای اصلی بطلان نکاح شقاره. من تکرار میکنم، خوب دقت بکنید، اونی که شهید قبول کرده ولی دیگران قبول ندارن اینه که وقتی دوتا عقد هر کدام مهر دومی حساب بشه، معناش اینه که در استمتاع زوج از زوجه شرکت پیدا میشه بین زوج و بین زوج دو، بین زوجه دومی که مهرش شده. یعنی زوجه دومی مهرش عبارت است از زوجیت قبلی، زوجیت هم ماهیتش استمتاعه، پس این استمتاع میشه مشترک بین زوج و بین اون زوجه اون طرف. و استمتاع وقتی حالا اجازه بدید، وقتی این استمتاع مشترک شد، اشتراک در استمتاع برای زوجیت معناش تزلزل در زوجیته، و تزلزل در زوجیت یا شرکت در زوجیت بطلان ماهیت زوجیت ایجاد میکنه. چون زوجیت اینه که این زن و شوهر، این مرد از این زن استمتاع کامل میتونه داشته باشه، اختیار با خودشه، این زن هم از این مرد استمتاع کامل میتونه داشته باشه، اختیار با خودشونه. هیچ کس در استمتاع نباید شرکت داشته باشه تا زوجیت محقق باشه. ولی وقتی شما گفتید که این زوجیت دومی مهر زوجیت اولیست یا زوجیت اولی مهر زوجیت دومیست و این دوتا عقد کل واحد مهر دومی باشن، این شرکت در استمتاع پیدا میشه و شرکت در استمتاع موجب تزلزل اصل نکاح میشه و از این جهت نکاح شقار باطله. این یک استدلال که بیشتر مرحوم شهید این استدلال رو قبول دارند. صاحب جواهر می فرمایند که این دوتا عقد اگر مرتبط با هم باشه و شرط این که احدهما مهریه آخر باشه، این شرط با عقد دو تا هستن و با قواعد اگر نگاه بکنید، خب عقد اولی میگه من دخترم رو میدم به پسر شما به شرط اینکه شما هم دخترتو بدی به پسر من و کار من مهر دختر شما باشه، کار شما هم مهر دختر من باشه. یعنی هر دو منت سر هم دیگه میگذارن، چون هر دو مثلا متشخصن و این که دختر حاضر میشن دخترشونو بدن به طرف برای خودشون دیگه ارزشی حساب میکنن. بعد میگه که این که من حاضر میشم دخترم رو بدم به شما، مهر این باشه که شما هم دخترتون حاضر میشید به من میدید. دبل عقد، عقد کل واحد با این اشتراط، اشتراط باطله، عقد چرا باطل باشه؟ و همین مثالی که به ذهن آجمیده آمده بود که اتفاقا جسارت نشه، ابو حنیفه هم قبول داره این شغار رو، میگه عقد نکاح شغار درسته. لذا صاحب جواهر میفرمایند که دو تا مطلب دیگه اینجا هست که منشأ بطلانه. یک منشأش دوریته، اگر قرار باشد که زوجیت احده ما مهر زوج آخر باشه، زوجیت اون دیگری هم مهر زوجیت این باشه، کل واحد وقتی عقد با مهر بود، عقد و مهر، عقد با این مهر داره انجام میگیره و هر کدام مهریشون متوقف بر عقد دیگری، دور به وجود میاد و این دور منشأ بطلانه. اگر خوب دقت کنید منشأ بطلان رو لزوم دوریت میدونن و الا ممکن است که شرط رو از مشروط جدا بکنیم. یک مطلب دیگری که ایشون میفرمایند اینه که منشأ بطلان نکاح شغار نه شرکت در بزء و شرکت در استمتاع، که زوجه کل واحد از این دوتا زوجه شریک بشن در استمتاع اون زوجه دیگر یا زوج دیگر از زوجه خودش یا از زوج خودش، و نه دوریت، بلکه نهی شده. و چون نهی شده، نهی موجب بطلانه. معنای نهی در این جور جاها فساده، که اگر نهی نبود با قواعد میتوان گفت که عقد صحیح، شرطش باطله. مگر اون که، اگر یادتون باشه در جلسه اول گفتیم، مگر اون که شرط و مشروط رو به مؤثر در همدیگه بدونید و بگید شرط فاسد مشروط رو هم فاسد میکنه و این شرط موجب میشه که مشروط هم فاسد بشه و نمیشه جدا کرد از هم، مبتنی میشه بر اون مسئله اصولی که شرط فاسد مفسد هست یا نیست. و در اصول مفصل بحث شده، کثیراً قائل هستند به اینکه شرط فاسد مفسده، برای اینکه شرط مشروط، مشروط رو مقید، تحققش رو مقید به تحقق این شرط کرده. و بعضی ها هم میگن نه خیر، در امور اعتباری و امور حقیقی تفاوتش همینجاست که شرط و مشروط رو میشه از هم جدا کرد، علت و معلول رو هم میشه از هم جدا کرد، تا چرا از شرط و مشروط رو وقتی میشه در اعتباریات علت و معلول از هم جدا کرد، شرط و مشروط هم میشه از هم جدا کرد. پس زوجیت و عقد زوجیت یک مطلب است، این که این عقد مهر اون عقد قرار بگیرد یک شرطه و شرط رو از مشروط جدا میکنیم، میگیم شرطش باطله ولی اصل عقد درسته، بنابراین هر دو تا عقد میشه صحیح باشه. ولی در این حال چنین عقدی منهیه و منشأ فسادش فقط نهیه، و اگر نهی نبود و قائل بودیم که شرط از مشروط میشه جدا کرد و شرط فاسد مفسد نیست، باید هر دو عقل صحیح باشه. این مطلب واقعا مطلب درستی هم هست. بنابراین دقت فرمایید، اگر منشأ اصلی فساد عقد شغار رو از نظر علمی مشخص بکنیم که چرا باطله، آیا به خاطر این است که استمتاع کل واحد شریک پیدا میکنه وقتی مهر شد و زی مهر یعنی اون زن دیگه در این استمتاع شریک میشه چون مهرشه، این هم همینطور شریک میشه در استمتاع او چون مهرشه، منتهاش در اون عبارتی که من خوندم اون عبارت ها رو، من دلش نمیخواد این عبارت رو بخونه، منتهاش ایشون برای اینکه توضیح داده باشن فرمودن که لا یرفع رجل زوجته الا ان یرفع الاخر رجل زوجته ها رجل زوجته، یعنی کل واحد لحظه استمتاع از همسر مقید میشد بر لحظه بر استمتاع دیگری و این محاله و در حقیقت تقید شرکت پیدا کردن معناش همین میشه دیگه. بنابراین آیا این منشأ، یا اگر این باشه ما میگیم در اعتباریات میشه شرط مشروط رو جدا کرد و شرط باشه، یا دوره کاری به شرکت نداریم، شرکت یک مسئله است، درست هم هست، شرکت در استمتاع یعنی اصل تزویج رو و اصل عقد ازدواج رو از حالت قطعیت در میاره و یک حالت تزلزلی بهش میده و این باطله، این درست، اما غیر از این دوره یعنی توقف صحت این عقد با این مهر متوقف است بر صحت اون عقد با این مهر، پس این مهر اگر این عقد اگر بخواد صحیح باشه باید اونم صحیح باشه، اون اگر بخواد صحیح باشه باید اینم صحیح باشه، این دور باطله و منشأ بطلانه. خب این دور اون جایی که ما دور تسلسل می‌خوندیم در فلسفه همون جا هم به ما گفتن در تکوینیات باطله، ولی در اعتباریات دور اشکالی نداره، در اعتباریات همه کار میشه کرد دیگه، در اعتباریات میشه از هم جدا کرد، میشه به هم پیوست و دور در اعتباریات اشکالی نداره، متوقف بر اون باشه اونم متوقف بر اون باشه به شرط متأخره، ولی نهی رو دیگه نمیشه کاریش کرد که چون نهی صحیح داره، ولذا خود مرحوم صاحب جواهر بیشتر معتقد میشن که منشأ حرمت عرض کنم که نکاح شغار وجود نهیه و نهی ظاهره در فساد هست، نکن که نمیشود منظوره، وقتی نهی کردن نکن که نمیشود، بنابراین این مسئله فرع آخری که ما میخواستیم رد شیم از این مسئله، ولی گفتیم اول من گفتم شاید مطرح نکنیم بهتر باشه، ولی بعد دیدم خب مناسب نیست واقعا یه جلسه اینجوری یه مسئله ساده رو ما نتونیم درست تبیین بکنیم، معلوم میشه نه من قدرت بیان رو دارم و نه شما قدرت گرفتن مطلب داری، تفسیر منه، خب من نمیتونم درست توضیح بدم، ولی مثالی که من زدم بعضی دوستانی که نبودن و بعد دوباره آمدن من دوباره تکرار میکنم، خوب دقت کنید، من یه دختر دارم و یه پسر، شما هم یه دختر دارید یه پسر، من میگم که من دخترم رو میدم به پسر شما و شما هم دخترتون رو بدید به پسر من، هر دو هم سر هم دیگه منت میذاریم به خاطر اینکه قبول کردیم که مثلا دخترمون رو بدیم به پسرتون یا شما دخترتون رو بدید به پسر من، اما بعد من میگم که مهر این که من دخترم رو میدم به پسر شما این باشه که شما دخترتون رو میدید به پسر من، یعنی این مهر باشه، یا مهر این که شما دخترتون رو میدید به من به پسر من این باشه که عرض کنم که شما حاضر شدید این که من حاضر شدم دخترم بدم به پسر شما، یعنی کل واحد عقد به اصطلاح دخترمون رو برای پسر دیگری به عنوان امتنان بر طرف مهر عقد قرار بدیم، اینجا گفتن که مهر مهر قرار دادنش باطله و اون عقدش صحیحه. بنابراین اون جایی که میگم این عقد مهر بشه، مهرش باطله ولی عقدش صحیحه. بنابراین اگر من گفتم که آقا من دختره رو میدم به شما که شما هم دخترت رو بدید به من، ولی مهریه دختر من این باشه که مهریه دختر شما این باشه که من دخترم به شما دادم، اینجا میگن عقد صحیحه مهر باطله. چرا؟ برای که عقد مهرش غلطه و مهرش رو میشه جدا کرد. بنابراین عقد دومی باطل، عقد اولی صحیحه. این فرع آخر همین مطلبه.
منظور اینجا مهر رو در مقابل بز قرار داده، یعنی بز رو متقابلا با هم معامله کرده.
همین دیگه، اون میشه شرکت، اون میشه شرکت در بز، و شرکت در بز خود به خود عقد رو لاعقد میکنه. اگر دوتاییش به هم مرتبط باشه، این غیر از این فرع آخریست که من داریم میگیم، دوتاییش که به هم مرتبط باشه شغاره، و منشأش یکی اینه که شرکت در بزه، یکی این که دوره، یکی این که نهی داره. کدامه؟ برای اینکه چون اعتباری است و تکوینی که نیست، که امور اعتباری است، دور در امور اعتباری بلا اشکاله، میشه دور باشه، و در امور اعتباری شرط و مشروط میشه از هم جدا کرد. چون چه در ذهن ایشون اول آمد، میشه گفت عقد هر دو صحیح باشه ولی شرط هر دو باطل باشه، چون شرط و مشروط میشه از هم جدا کرد. ولی نهی داریم، و چون نهی داریم منشأ نهی رو نمیدونیم چیه، ولی نهی داریم و گفتن چنین عقدی که به هم ارتباط پیدا بکنه به شکل شرطی، این باطله. منتها بیشتر آمدن خواستن درستش کنن، گفتن که شرط و مشروط، شرط و مشروط رو نمیشه از هم جدا کرد، و شرط فاسد مفسده. اونجا هم گفتن خب اگر گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، تو همه که قائل نیستن که اگر گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، خب شرط فاسده، شرط رو میذاریم کنار، عقدش میشه صحیح. بنابراین عقد صحیح باشه. این که این عقد دومی مهر اولیست یا عقد اولی مهر دومیست، این باطل باشه. بنابراین عقداش صحیح باشه و مهر صحیح باشه. این نهی منشأ بطلانه. حالا مثال آخری، این مثالی بود که من زدم.
اشاره فرمودید افسداسیانه قائل به تفصیل هم داره شکل سه.
بله، حالا بالاخره این مقدارش رو بفهمیم،
از جمله جاهایی
این مقدار اصلیش رو بفهمیم، قاطی نکنیم که بعد اون اولیان هم درست فهمیده نشه. منشأ بطلان عقد شغار، بطلان نکاح شغار، آیا این است که مستلزم مشارکت در استمتاع، و هر کدام از این دوتا زن مهرشون عقد دومیست، پس شریک میشن در استمتاع، و این وقتی شریک شدن، عقدی که شریک داره در استمتاع، این عقد باطل. این یک بچه بطلان. این بچه بطلان جوابش اینه که امور اعتباری است، و در امور اعتباری میشه شرط رو برداشت و گفت که اصل عقد صحیح باشه، ولی این که این به اصطلاح به شرط اینکه این مهر باشه، این به شرط رو برمیدارید، تبدیل میشه به مهر المهر. به قول ایشون مثل اینکه شراب مهر قرار بگیریم و شراب رو شرط بودن شراب رو برمیداریم و بعد تبدیل میشه به مهر المهر. یا نه، اصلا کاری به این مسئله نداریم که کل واحد از این دوتا زوجه سهیم میشن در استمتاع زوجه آخر، بلکه دوریت محقق میشه، یعنی صحت کل واحد از این عقود متوقف بر صحت آخر میشه. این دوره و دور محاله. خب جوابش اینه که دور در اعتباریات بلا اشکاله، در تکوینیات دور محاله، ولی در اعتباریات دور بلا اشکاله. رضا برمیگرده به مسئله شرط و مشروط و این که شرط فاسد مفسده، و شرط فاسد موجب فساد میشه. اونجا ممکنه کسانی قائل بشن که شرط فاسد مفسد نباشه، بلکه بشود شرط فاسد رو برداشت، مشروط صحیح باشه ولی شرطش جدا میشه و فاسد باشه. بنابراین منشأ بطلان فقط نهیه، و این که منشأ بطلان فقط نهیه، این رو دیگه هیچ کس نمیتونه نفی بکنه، ولذا صاحب جواهر بیشتر به این اصل متکی هستن، این اعوال رو نقل میکنن و بعد به این حرف منتهی هستن. حالا نس چیه؟ نسی که نهی میکنه چجور نهی میکنه؟ خوشبختانه هم تفسیر میکنه و هم نهی میکنه. سه تا روایت اینجا هست در باب 27 از ابواب عقد نکاح و اولیای عقد. عنوان باب هم حالا اجازه بدید ببینید از این روایات چه استفاده میشه. عنوان عقد همینه که باب و بطلان نکاح شغار و هو خود ایشون یعنی خود صاحب وسائل مرحوم حره آملی آملی میگم یه حله مرحوم شیخ حره آملی
آملی
عرض کنم خود ایشون وقتی تعریف میکنن میگن بطلان و نکاح شغار و هو ان تتزوج امرأتان و مهر کل واحدن نکاح الاخر یا نکاح الاخرى مهر هر کدام نکاح دیگری بشود. این نتیجتا معنا شرکت در به اصطلاح استمتاع میشه و مشارکت در استمتاع یعنی وقتی به اصطلاح عروس من مهرش عبارت شد از اینکه نکاح دختر شما باشه معناش اینه که عروس من سهمی در اون استمتاع پسر شما از دختر به اصطلاح من داشته باشه و بالعکس و این موجب شرکت در استمتاع و منشأ بطلانه. حالا بالاخره تعریف ایشون همین تعریف مشهوره. حالا ما کاری به تعریف نداریم، تعریف ایشون حجت نیست که. حالا سند رو ما ملاحظه بفرمایید، سند که ظاهرش خوبه، محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد و ابن فضال و ابن بکیر و بعض اصحابنا ارسال داره به خاطر اینکه بعض اصحابنا داره. من ابی عبدالله علیه السلام من ابی جعفر علیه السلام قال نها ان نکاح المرأتین لیس لواحدت منهما صداق الا بزء صاحبتها یا لم یکن لکل واحدن الا بزء آخر. این عبارت روایت اینه لیس لواحدت منهما صداق الا بزء صاحبتها. خب معناش اینه که یعنی بزء اون عقد مقابل صداق عقد اولی قرار بگیره، پس عقد اولی در این بود شریک میشه. دومی هم همین حالت رو داره، اگه لیس لکل واحد الا بود آخر پس اون هم شریک میشه در اون، پس شرکت میاد در مدارات یا دور میشه یا امثال ذلك. حالا اینجا تعریف، این تعریف مال امام معصوم سلام الله علیه است. امام باقر علیه السلام فرمودن نها ان نکاح المرأتین لیس لواحدت منهما صداق الا بزء صاحبتها قال ولا یحل ان تنکح واحدت منهما الا بصداق او نکاح المسلمین. این نکاحشون صحیح نمیتونه باشه مگر اینکه صداق مستقل براش انجام بگیره. خب من دخترام میدم به پسر شما به 1,000,000 تومان مهریه، شما هم دخترتون رو میدید به من به 1,000,000 مهریه، هر دو من نظر هم دیگه میگذاریم، منم در صورتی حاضر میشم که دخترم بدم پسر شما که شما هم حاضر بشید دخترتون پسر من بدید، اشکالی نداره. خب این دو تا هر دو من نظر هم دیگه گذاشتیم که حاضر شدیم این ازدواج انجام بگیره. اما عقد ازدواج در ماهیت عقد هیچ شرکت و دخالتی واقع نشده، من دخترمو دادم به پسر شما به 1,000,000 مهریه 1,000,000 تومان، شما هم دخترتون رو دادید به پسر من به مهریه 1,000,000 تومان. اگه شما حاضر نمی‌شدید منم حاضر نمی‌شدم، اگر من حاضر نمی‌شدم شما حاضر نمی‌شدید. این قرارداد یک امر بیرون از نکاحه، دو تای حاضر شدیم ولی عقد ما اعضایش اجزایش صحیحه، یعنی موجب و قابل و مهر و همه چیش بلا اشکاله، بنابراین اینا از هم جدا میشه. فقط نهی سبب میشه مطابق عرضه ایشون. حالا این یک روایت و لذا بعدش فرمودن ولا یحل الا ان تنکح واحدتا منهما الا بصداق، مگر اینکه هر کدومشون صداقشون ذکر بشه. او نکاح المسلمین یعنی صداق رو مطابق قواعد مسلمین که اصل عقد قرار میگیره، ذکری از نکاح نمی کنن و طبعا تبدیل میشد به محرول محرول مثل، خود به خود اگر نکاح نشه تبدیل میشه محرول مثل. روایت دوم من علی ابن ابراهیم صالح ابن سندی عن جعفر ابن بشیر یا بشیر عن قیاس، عن قیاس در تهذیب دارن عمار، عمار ابن ابراهیم رو میگن این سند خالی از شبهه نیست، یعنی یا خالی از ضعف نیست. حالا من میخوام کمک کنید، واقعا کمک کنید. این روایت میگه که از حضرت نقل میکنه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام. بعد فرمودن که و شغار ان یزوج الرجل الرجل ابنته او اخته و یتزوج هو ابنت المتزوج او اخته ولا یکون بینهما مهر غیر تزویج هذا هذا و هذا هذا. این صریح روایت هم معنا کرده هم وجه بطلان رو مطابق این روایات شرکت در حقیقت استمتاع قرار داده. چرا؟ چون صداق هیچی نیست مگر نکاح این آخر. وقتی صداق هیچی نیست مگر نکاح این آخر، صداق حق طرف میشه دیگه. وقتی صداق حق طرف شد، یعنی زوجیت احد ما حق زوجه آخر میشه، شریک میشه در اون حق زوجه آخر. خب حالا این که عرض میکنم که کمک کنید، لا جلب ولا شغار فی الاسلام. جلب یعنی چی و جنب یعنی چی؟ در معان الاخبار یک توضیحی دادن برای اینکه این روایت رو معنا بکنن. خوشبختانه آقایونی که این وسائل رو حاشیه میزدن، این عبارت معان الاخبار رو در ذیل این روایت آوردن. قال الجلب الذي يجلب الخيل يجلب الخيل يركز معها. الجلب الذي يجلب الخيل يركز معها. من مراجعه کردم المجد، رکض به معنای با دو پا زدن به حیوانه. حالا تطبیق کردم برای اینکه وقتی آدم سوار اسب میشه میخواد این اسب رو به اصطلاح حرکتش رو تند بکنه، با دو تا پا به دو طرف سینه این حیوان میزنه، این میگه جلب اسمشه. لا جلب، یعنی این کار مطلوبی نیست، در اسلام نهی کرده که وقتی سوار اسب میشید یا سوار هر حیوانی میشید با دو تا پا به دو طرفش نزنید. جلب معناش اینه، اینجور معنا کرده. الذی یجلب الخیل یرکز معها. و رکز ها اینجور معنا میکنن ها. رکز در لغت معنای تحریک رجلینه، در وقتی کسی که سوار بر یک حیوانی هست تحریک رجلین لتسریع العدوه، یعنی برای تندتر کردن حرکت اون حیوان. این نهی شده ولا این دلیل بر کراهت میخوان استفاده بکنن. ولا جنب، جنب رو معنا کرده که ول جنب الذي يقوم في اعراض فيصبح بها. یعنی چی؟ اینا شما چه جور معنا میکنید؟ الذي يقوم في اعراض فيصبح بها. من این جور معنا میکنم که یعنی شب با همسرش هم بستر شده، بعدم صبح هم حالت جنابت پشت اومده بیرون تو کوچه و بازار. این ظاهرش رو من اینجور میفهمم. اگه شما بهتر میفهمید بفرمایید که چه جور معنا بکنید. والذی والجنب الذی یقوم فی اعراض فیصبح بها. و شغار، شغار هم معنا کرده که ما بیشتر دنبال این جمله بودیم، که این جمله هم در متن روایت اومده هم در معان الاخبار که معنا کرده اومده. و شغار کان یزوج الرجل، کان یزوج الرجل فی الجاهلیه ابنته یا اخته. قال محمد ابن علی مصنف الکتاب، یعنی کان الرجل فی الجاهلیه یزوج ابنته من رجل الا ان یکون مهرها ان یزوجه ذلک الرجل ابنته یا اخته. این باید همون معناییست که خود صاحب وسائل معنا کردن، دو تا روایت معنا کرده. پس بنابراین اصل شغار اینه که دو تا عقد به هم پیوسته بشه بدون اینکه صداقی در بین باشه، هیچ صداقی ذکر نشه، ولی کل واحد صداق آخر ذکر بشه، نه اینکه اصلا ذکر نشه. اگر چیزی ذکر نشه که خود به خود تبدیل میشه به محرم مسما و عقد صحیح میشه و تبدیل میشه محرم مسما، ولی اگر کل واحد از این عقدها صداق عقد آخر باشه، بهرن این صداق صاحب صداق شریک میشه. صاحب صداق که شریک شد، یعنی کل واحد از این دوتا زوجه در استمتاع زوجه آخر از زوجه خود شریک میشن و این شرکت منشأ بطلانه. این یک راه منشأ بطلانه که شهید، مرحوم شهید در مسالک اینو قبول دارن. دوریت رو بعضی دیگه قبول دارن و نهی رو صاحب جواهر قبول دارن.
با این سباق و سیاقی که داره این روایت و دو مورد اول حمله بر کراهت شد، مورد سوم چه باید حمله بر کراهت کرد؟
حالا بالاخره شغار اینه، ولی در اون جایی که لا صداقه قواعد نفیش میکنه. بالاخره صداق این عقد که ببینید، صداق این که من دخترم رو دادم به پسر شما و شما هم حاضر شدید دخترتون رو بدید به پسر من، که در این فرع اخیر داریم میگیم یکیش صحیحه اگر به اصطلاح صداق قرار بگیره برای آخری، اونی که ذکر صداق میکنه اون صحیحه، ولی عقدش صحیحه ولی صداقش باطله. اما در این جایی که دوتایی کل واحد صداق آخر باشند، این عقد صداق داره یا نداره؟ صداقش ذکر شده است، عبارت است از زوجیت آخر. زوجیت آخر اگه صداق شد شرکت میاره و این شرکت خلاف قواعده.
روایت دوم نهی در نمیاد، چون دوم
لا جلبه ولا جنبه ولا شغار، یعنی نفیه. ما مکرر عرض کردیم که نفیه یعنی نکن که نمیشود. نفی و نهی در به اصطلاح موضوعات در احکام وضعی به معنای عدم صحته، در تکالیف و برای عدم اصطلاح صحت، و اگر در امور وضعی شد به معنای عدم وقوعه. نه همین تن روز پیش هم باز عبارت تعبیر کردیم، در همون روز اول هم که شغار رو گفتیم در عبارات فقها بود، گفتیم نفی و نهی که در نکاح چی بود که نفی داشتیم و یکی هم نهی داشتیم، در تزویج هر شبت متعلقه سلاسه در محلل، در محلل بود که یکی لا هر شبت، اگه من عبارت دارم همرام. حالا در هر صورت جوابش اینه، نفی و نهی دلالت میکنه بر عدم وقوع یا عدم صحت. حالا اگر دوتا اولیش باشد، دوتا اولیش هم شاید بتونیم بگیم نهی کردن، یعنی نهی صریح حرامه که شما وقت اسب سوار شدی این همه به سینه به دو طرف پهلوی حیوان میزنی که چی؟ که میخوای مثلا تندتر بری، خب یواشتر برو، یا مسابقه رو میخوای ببری، حیوان چه گناه کرده؟ یا اسب که بتونه بره باید در داشته باشی. چه اشکالی داره که نهی دلیل بر حرمت بگیریم؟
حالا ما نمیدونیم که همه رو با
در شارب الخمر بود. اگر یادتون باشه در شارب الخمر گفتیم که قال رسول الله شارب الخم ان مرض فلا تعوده و ان خاطبه فلا تزوجه، فلا تزوجه. یه جایی هم داشتیم که شارب الخم لا یزوج، ما گفتیم فلا تزوجه و لا یزوج هم نهی و هم نفی، هر دو دلالت بر بطلان این ازدواج میکنه. در اینجا هم همینجوره، در اینجا میگن عقدی که زواجی که صداقش صداقی درش نیست جز عقد آخر، این در اسلام نیست. منشأش چیه؟ فعلا نهیه، نهی قدر متیقن هست. شما اگر یا شرط مشروطی که شرط فاسد مفسده، ولی اگر گفتید شرط فاسد مفسد نیست، اگر گفتید دور در اعتباریات بلا اشکال است، اگر گفتید که شرکت به اصطلاح شرط و شرط رو باطل میکنیم ولی اصل مشروط رو حفظ میکنیم و جدا میکنیم شرط مشروط رو از هم، میتونه هر دوتا عقد صحیح باشه و اشکال هم داشته باشه. مثل همین مثالی که الان در فر آخر دادن، یا مثل ولیان در دوتا ولی، عبارت دوتا ولی رو خوندم ظاهران عبارت دوتا ولی رو، لوزم و جل ولیان کل من هما صاحبهو و شرط از کل واحدت مهرن معلوم یا مهرن معلوم ها فَإِنَّهُ يَسِخُ. یعنی ولی مثلا من ولی پسر خودم هستم، دختر شما رو براش میگیرم، مهرم براش معین میکنم، شما هم ولی دختر خودتون هستید، به اصطلاح عقد رو مرتبط میکنید ولی مهرم براش معین میکنید و ها وقت حاضر میشید که من حاضر بشم. دو تا عقد جدا جداست، دو تا عقد انجام میگیره، من دختر رو به پسر شما میخوام بدم، شما هم دخترتون رو مثلا به پسر من میخواد بدید. دو تا عقده، دو تا مرده، دو تا دختره، دو تا پسره، من یه پسر دارم یه دختر، شما هم یه پسر دارید یه دختر، من به شرطی حاضرم دخترم رو بدم به شما که شما هم حاضر بشید دخترتون رو پسر من بدید، اشکال نداره. اگر مهرم ذکر بکنیم، مهر مشروع مثل یه مبلغی که چه بهتر، مهر نامشروع خب مهرش باطله ولی عقدش صحیحه و مهرش تبدیل میشه به محرول مثل. بنابراین این بحث که این فروعات متعدد بعدی مترتب است بر این که فساد به اصطلاح نکاح شغار رو چی بدونید؟ آیا واقعا فساد بطلان نکاح شغار شرکت در استمتاع که مستلزمه، یا دور بودنه که صحت کل واحد متوقف بر صحت آخره، یا نهی داشتنه که این دو تا روایت نهی میکنه یا نهی میکنه، یکی از این ستا رو باید قبول کرد. هر کدام رو ذکر بکنید رو نفی و نهیش دیگه نمیتونید بحث بکنید. لذا صاحب جواهر به قولش ما تفصیل هم از وزیان نقل میکنن که تفصیل قائل شدن، ولی بالاخره اون رو که صاحب جواهر قبول میکنن نهیشه، میگن اگر نهی نبود بقیه رو میشود از راهی که دور در اعتباریات بلا اشکال، شرکت هم اگر بخواد شریک باشه به اصطلاح شرط رو از مشروط جدا میکنیم و در اعتباریات شرط و مشروط راحت میشه جدا کرد، عقد صحیح باشه و شرط باطل باشه و بتونیم صحیحه. اما وقتی نهی شده، چنین عقدی نهی شده که عقد صداق در بین نباشد و دو تا عقد کل واحد صداق آخر باشد، این عقد رو هیچ راهی برای تفصیحش نداریم و نهی شده و صلی الله علیه و آله.